سوخت پاک هست، ولی در مبدا یه انتشار آلودگی ما داریم. این برقی که در خونه روشن هست در یه جایی یه نیروگاهی داره سوخت فسیلی استفاده میکنه، از انرژی های غیر تجدیدپذیر داره استفاده میکنه، هدر رفت منابع هست و اگر مدیریت نکنیم این گرمایش جهانی که داره اتفاق میفته حاصل همین مصرفی است که در بخش خانگی، ادارات، واحدهای صنعتی، تولید داره اتفاق میفته. باید این حس مسئولیت پذیری رو داشته باشین که وقتی این لامپ روشنه در یه جایی هدر رفت برق داره اتفاق میفته. من اتفاقا در یک از این واحدهای خدماتی اداری یه جلسه رفته بودم به عنوان اینکه کاهش مصرف انرژی کمک بکنیم. این مدیر واحد گفت که من خودم مشاور ارزم ممیز انرژی در ساختمان هستم، شما میخواید چیکار بکنید؟ گفتم من در همین یک ساعتی که در اتاق جناب عالی هستم 33 تا مهتابی هست که دوتاش خوشبختانه سوخته. حساب کردم در این یک ساعت چند لیتر سوخت فسیلی به هدر رفته و چقدر شما در انتشار ارزم بلو کربن و گرمایش دهانی سایم بودید. اون موقع متوجه شد اون بحث مسئولیت پذیری اجتماعی ما آگاه هستیم، میدونیم که این برق داره مثلا یه جایی، ولی این مسئولیت پذیری که این برق داره در خونه مصرف میشه یا این کامپیوتر به صورت غیر اصول داره روشنه استفاده نمی کنی، این یه جایی داره فسیل میسوزونه،
یعنی تا این حد باید دغدغه باشه.
یعنی این دغدغه رو میخوام در خانواده ها گل بکنه که این برق اگه شما خاموش میکنید این حس مسئولیت پذیری شماست که در یه جایی سوخت مازوت کمتر میشه، نفت کوره کمتر میشه و به تبع آن گرمایش جهانی دیگه اتفاق نمیفته که ما سال گرمترین سالو در ایران داشتیم. هواشناسان میای اگر تا 1.5 درجه افزایش دما داشته باشین همین وضعیه که داره اتفاق میفته، ممکنه ما در آینده هم با این مواجه باشیم. اگه تا 3 درجه افزایش دما داشته باشیم گونه های جانوری و تنوع زیستی ما به خطر میفته. اگه 5 درجه افزایش دما داشته باشیم 50% جمعیت از بین میرن، 50% دیگه هم با همین وضعیت دست و پنجه نرم خواهند کرد. اگه به 6 درجه افزایش دما برسه دیگه میگه اصلا صحبتشو نکنید.
بله.
بحث افزایش آبها و یخ شدن، آب شدن، ذوب شدن یخهای قطبی و بالا آمده سفاحل و خیلی از شهرهای ساحلی به خطر میفته. میخوام بگم به طور کلی این مسئولیت پذیری رو اگه بتونید در کوچکترین واحد محیط زیستی که خانه هست با آموزش و فرهنگ سازی اینو ارتقا بدیم، واقعا هنر کردیم. یعنی این باید متوجه باشیم این بخاری که روشن هست و اتاق شما مثلا به جای اینکه 18 درجه باشه 20 درجه باشه، حالا این شعاری که گذاشتم پویش مردمی کاهش 2 درجه این واقعا تاثیرگذاره، ولی خانواده‌های ما اکثرا 25 درجه 30 درجه است و به جای اینکه درجه اون گرمایش رو کم بکنی پنجره رو باز میکنیم. این فرهنگ غلطه. باید یاد بگیریم که در خانه هم باید لباس گرم داشته باشیم. باید یاد بگیریم که نسبت به این منابعی که مصرف بالایی داره بتونیم مدیریت بکنیم. با این راهکارهای مصرف میتونیم الان جستجو بکنیم در سیستم های کامپیوتری بهترین راهکارهایی که کمک میکنه در کاهش مصرف. خوشبختانه الان صدا و سیما هم در این زمینه داره کمک میکنه. این آگاهی رو هر چه ما بیشتر انجام بدیم هنر کردیم و میتونه کمک بکنه به کاهش مصرف انرژی، چون این کاهش مصرف انرژی در حقیقت حفظ منابع پایه محیط زیستی ماست. آب حفظ میشه، خاک حفظ میشه و هوا آلوده نمیشه. ما الان در تهران یک کلان شهری که واقعا اقتصاد تعطیل شده چقدر خسارت های اقتصادی داره. واحدهای صنعتی تعطیل میشن، اگر گاز به واحد صنعتی نرسه تولید تعطیل میشه. مثل اینکه تابستون برق به واحدهای صنعتی نرسید تولید تعطیل شده بود و این ضربه بزرگ به اقتصاد میزنه، چون تولیدی که باعث بهره‌وری اقتصادی میشه و کاهش تورم میشه نه مصرف زیادی. ایران جز کشورهای پرمصرف هست و به لحاظ مصرف زیادی جز 10 کشور اول انتشار دهنده کربن در جهان شناخته شده. چین اگر اولین کشور انتشار دهنده کربن در جهان هست تولید از تولید زیادیه که باعث کاهش تورم میشه، ولی در ایران برعکس ما از مصرف زیادی و باید خودمون با حس مسئولیت پذیری اجتماعی نسبت به منابعی که داریم مصرف میکنیم مسئولیت پذیر باشیم و بدانیم که این محیط زیست اگه از بین رفت خودمون از بین خواهیم رفت و باید حتما این اقداماتی مثل پویش کاهش 2 درجه، کاهش مصرف انرژی و مدیریت مصرف انرژی در زمان خودش میتونه کمک بکنه که ما نسبت به محیط زیستمون مسئولیت پذیر باشیم و دستیابی محیط زیست مطلوب هم دور از انتظار نخواهد بود، اونم با مشارکت مردم و خانواده‌های عزیز ایرانی.
بله خیلی ممنونم. همونطور که فرمودید تو بحث کشور چین حداقل اونجا دارن تولید میکنن و یک چرخه اقتصادیش مستلزم این است، اما اینکه از باب مصرف انجام بشه و هیچ گونه چرخشی هم صورت نپذیره خیلی ناراحت کننده. سرکار خانم حجتی، مشاور زنان و خانواده سازمان محیط زیست، ادامه توضیحات شما.
سلامت باشید. پیروه صحبت های آقای دکتر که موارد خیلی خوبی رو اشاره کردن که انشاءالله خانواده های ما حتما سلوحه کار و زندگیشون قرار میدن برای کمتر کردن مصرف انرژی، اما ما همیشه اینو یاد داشته باشیم که محیط زیست رو ما به ارث نبردیم، بلکه یک امانت دست ما و قرار این امانت رو دست فرزندانمون بسپاریم و فرزندانمون به همین شکل بله تحویل بدن. اما متاسفانه ما برخلاف وقتی که نگاه میکنید وضعیت آلودگی هوا، خاک، آب رو نگاه میکنیم میبینیم ای بابا ما واقعا کمکاری کردیم، یعنی تو این مسئله و امان و بعضی وقتا میگم ما امانتدار خوبی شاید نبودیم تو این قضیه. امیدوارم که انشالله بتوانیم این محیط زیستمون رو واقعا اونطوری که بایسته و شایسته فرزندانمون هستن بتونیم بهشون انشالله تحویل بدیم و بهشون بسپریم و بهشون یاد بدیم که زندگی ما بسته به همین هستش، رفاه و آرامش ما بسته به همین محیط زیستمون هستش و باید ازش حفاظت بکنیم و انشالله که زنان ما همیشه یاد بگیرن که آگاهی های خودشون رو در حوزه محیط زیست افزایش بدن. این خیلی مهمه.
بله.
اگر که مادران ما آگاهی های خودشون در حوزه محیط زیست افزایش بدن، قاعدتا میتوانن معلمان خوبی برای فرزندان، برای جامعه باشن. حتما همچی اتفاقی خواهد افتاد.
بله خیلی ممنونم. آقای دکتر رحمتی بفرمایید.
ببین ما در کلانشهر تهران آمار عجیبی داریم که بیش از 70% مصرف انرژی، هم برق هم گاز طبیعی، فقط در منطقه 1 و 2 تهران هست. و اگه بگیم مثلا خب منطقه 1 و 2 و حتی 3 تهران، بیشترینش که منطقه 1 حدود 40% مصرف گاز در این منطقه آمار نشون میده و این به خاطر سیستم های گرمایشی و سرمایشی هست.
40%
در منطقه 1 تهرانه. خب منطقه سرد تهران هست و جدا از اون ما سیستم های گرمایشی و سرمایشی که حالا استخر، سونا، جکوزی، اینها مصرف برق بسیار بالایی دارن و اگر در این قسمت صرفه‌جویی 50% اتفاق بیفته، قطعا میتونه بخش های دیگر پوشش بده و مصرف انرژی در تهران اندازه 15 تا استان کشور هستش. و اگر ما بتوانیم این بحث آموزش و این بحث خانوارهایی که در منطقه 1 و 2 تهران هست بتونه 10%، 20%، 5% کاهش مصرف انرژی داشته باشه، قطعا تأثیر بسزایی در چند تا منطقه تهران خواهد داشت. لذا من خواهشم اینه که از خانوارهای تهرانی که اندازه 15 تا استان مصرف انرژی دارن، منطقه 1 و 2 تهران که اندازه 70%، این 3 برابر مناطق دیگر تهران دارن مصرف برق و انرژی دارن، مصرف گاز طبیعی اگه مدیریت بکنن کمک کردن به ترازی ما. اگه ناترازی انرژی داریم بیشتر از ناترازی مصرفه، یعنی اگر بتوانی اینو مدیریت بکنیم، در این بخشا مدیریت بشه مصرف برق حتی 5%، 10%، خیلی از مشکلات ما در کشور حل میشه. و خواهشم از خانواده های محترم ایرانی و تهرانی، به ویژه تهرانی، اینه که حتما مسئولیت پذیری رو به عنوان یک عرق ملی، به عنوان یک نگاه فرهنگی، به عنوان یک نگاه مذهبی، ان الله لا یحب المسرفین، من تک خدا خودش میگه من شما اسرافکاران رو دوست ندارم، اینا همش اسرافه، اینو مدیریت بکنیم. بذار یه نفری که در دور دست داره از این گاز استفاده میکنه، از این انرژی استفاده میکنه، میخواد محفل خونش گرم باشه، حتما کمک بکنیم. اینو فقط در اینه که با همگرایی، با مشارکت جمعی، دخالت خود مردم و خانواده ها در کاهش مصرف انرژی اتفاق میفته، وگرنه با گران کردن اینها مشکلی رو حل نخواهد کرد. ولی قطعا سیاست های کلان ما ایراداتی داره، باید حل بشه که اگر خانواده های پر مصرف دارن مصرف برق زیادی دارن یا انرژی زیادی دارن، تا یه حدی باید یارانه پرداخت بشه، بیشتر از اون باید حتما هزینهشو پرداخت بکنن. اینو به عنوان ناترازی مصرف در نظر میگیریم که اگر این ناترازی مصرف درست بشه، ناترازی انرژی ما قطعا درست خواهد شد.
حتما با برنامه‌مون، برنامه‌ایه که به هر حال در سطح ملی پخش میشه و مختص فقط شهر تهران نیست، اما فکر کنم این برنامه رو باید اختصاص بدیم، اینطوری بگیم مدیریت مصرف انرژی در تهران در منطقه یک و منطقه دو، چون 15 تا استان رو فرمودید و اینکه 40% مصرف انرژی بهشون اختصاص پیدا میکنه. خواهشمون از عزیزان و همشهریان عزیز تهرانی مخصوصا منطقه یک و منطقه دو هست، قطعا دغدغه دارید، همگرایی میکنید، بیشتر بکنید، بیشتر این همگرایی را افزایش بدید تا بتونیم مصرف انرژی را مدیریت بکنیم. به هر حال طبق آمارهایی که فرمودن خیلی آمار بالاست که ما بیایم بگیم که 40% مصرف انرژی و اینکه بیشترین مصرف در منطقه یک و دو هست. امیدواریم که بهترین ها اتفاق بیفته، امیدواریم که خانواده های عزیز، همونطور که کارشناسان محترم فرمودن، سفیر محیط زیست خانواده هستن خانم حجتی که تاکید داشتن و جناب آقای رحمتی، و بشه که به بهترین نحو مأموریتشون رو خانواده های عزیز انجام بدن. خانم حجتی ادامه توضیحات.
خواهش میکنم. من خدمتتون عرض کردم زنان خانواده میتونن، بله. هر بانو، هر مادر، بله، خانواده میتواند، بله، یک سفیر باشد در خانواده، چون ایشون حتما مدیریت اقتصادی خوبی خواهند داشت در خانواده.
کار رو به خانمان بسپاریم، به نحو احسن انجام میدن. ما هم الان بهشون مأموریت ویژه میدیم برای، بله، کاهش این موضوع.
انشاءالله که حتما همینطوره و بانوان ما حتما این خواهش منو میپذیرن و سفیر ما میشن در خانواده و انشالله برای پویش هم دو درجهی کمتر از مصرف انرژی و همین که بتوانن به بچه هاشون آموزش بدن که انشالله چطوری بتونن از محیط زیستشون حفاظت بکنن. اما بانوان ما داخل خانه، جناب آقای کیانی، خیلی میتونن کار بکنن، همونطور پیرو صحبت های آقای دکتر، تو بحث حتی انتخاب وسایل خانه میریم خرید میکنیم و قاعدتا خرید وسایل خانه، وسایل برقی خانه، خانم ها هستن دیگه، اونها باید نظر بدن که چی بخرن. من به نظر من این خانم ها میتوانن در خرید وسایلشون دقت بیشتری داشته باشن و از وسایلی استفاده کنن و وسایل برقی خریداری بکنن که حتما مصرف انرژی کمتری داره و میتونه هم پایداری و تراز انرژی ما رو تثبیت بکنه و پایداری انرژی در خانه و خانواده، حتی در جامعه و در سرزمینمون ایجاد بکنه. بنابراین در حتی در خریدتون، در انتخاب وسایل برقیتون، در نگاهتون به نوع مصرف و چگونه مصرف کردن، همه و همه میتواند در خانواده رقم بخوره و اون وارد جامعه بشه و بتونه یک جامعه محیط زیستی رو برای ما ایجاد بکنه.
خیلی ممنونیم. دقایق پایان داریم، نزدیک میشیم. آقای دکتر رحمت جنبندی بفرمایید.
خانم ها موفق ترین مدیران در زمینه مدیریت محیط زیست هستن، چون کوچکترین واحد محیط زیستی خانه هست، از اونجا هم مدیریت پسمان، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت سوخت، به خاطر اینکه خانم ها بیشترین نقش رو در امور خانواده دارن مدیریت میکنن. و جالبه که در طول 60 سال گذشته اولین خانومی که محیط زیست رو وارد ادبیات توسعه کرد خانم راشل کارسون بود که با انتشار کتاب بهار خاموش اعلام کرد که این منابعی که داریم استفاده میکنیم نامحدود نیستن، اینا محدودن و باید درست ازش استفاده بکنیم، بحث استفاده بهینه. و خانم برانت هم نخست وزیر وقت سوئد در سال 1992 کلمه توسعه پایدار، یعنی از این منابعی که ما استفاده میکنیم برای آیندگانم حفظ بکنیم، اینو پیشنهاد داد و تصویب کرد. و به این خاطر خانم ها به خاطر اینکه بیشترین نقش رو در حوزه محیط زیست از بخش خانگی دارن و اینو توسعه و تسری دادن، به عنوان مهمترین مدیران موفق در زمینه مدیریت محیط زیست محسوب میشن. و این نکته‌ای که میتونن به عنوان سفیران محیط زیست باشن واقعا میتونه تاثیرگذار باشه، چون دانش آموزایی که و بالاخره میرن به مدرسه، میرن از محیط خانواده به عنوان یه سفیران مدرسه هم میتونن بین مدرسه و خونه ایفای نقش داشته باشن و الگوگیری که از والدین دارن و از خانه دارن و از مادر خانواده دارن میتونن اینم ببرن در مدرسه. و در مدرسه هم خب مقاطع ابتدایی اکثرا معلم ها خانم هستن و اون هم نقش اساسی در آموزش و آموزه های محیط زیستی دارن که میتونن اینا رو انتقال بدن، قطعا تاثیرگذار.
خیلی متشکرم. شما هم در حد یک دقیقه خانم دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. من پیرو صحبت آقای دکتر میگم زنان در بحث محیط زیست آگاهانه تر عمل میکنن و شاید همچی اتفاقی میفته که میتوانن مدیریت آگاهانه در بحث محیط زیست داشته باشن و من ممنونم از برنامه خوبتون و این آگاه رسانی که در سطح جامعه ایجاد میکنین. امیدوارم که بانوان عزیز ما صدای ما رو بشنون و به این پویش دو درجهی کمتر از این مصرف انرژی رو بپیوندن و انشاءالله در حفاظت محیط زیست به ما کمک بکنن، چرا که ما معتقدیم تک تک جمعیت این جامعه، این سرزمین میتواند حافظ محیط زیست باشد.
ممنونم. قطعا همینطور خواهد بود. دغدغه هایی که فرمودید و اینکه خانواده خیلی نقش داره، مطمئن هستیم که زنان به عنوان سفیر محیط زیست که تک تکشون این مأموریت رو بر عهده دارن بهترین ها را رقم خواهند زد، بهترین ها تصمیم ها را اتخاذ خواهند کرد و کاهش و مصرف انرژی در کشور را مدیریت خواهند کرد. آقای دکتر رحمتی از شما سپاسگزارم که تا این لحظه همراهی فرمودید. سرکار خانم جدی ممنونم از شما، از همه شما خانواده های عزیز، مخصوصا شما زنان و بانوان که در خانواده به عنوان سفیر محیط زیست فعالیت میکنید تشکر میکنیم. امیدواریم که با پویش کاهش دو درجه بتونیم که فصل سرما رو با همدلی و با گرمای خودمون به پایان برسونیم. از اینکه تا دقایق پایانی هم همراهی فرمودید سپاسگزارم. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. روز خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. متشکریم که رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. همچنان در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. ساعت 10:48 است.
دو سال قبل نشست وزرایی گروه 8 درباره اهمیت گردشگری برگزار شد، ظرفیتی که همه این کشورها روش برنامه ریزی کردن. مکان نشست در پاکستان بود. آفتاب الرحمن رانا، مدیر بخش گردشگری پاکستان.
دی 8 اتحادیه 8 کشور در حال توسعه اسلامی است که برخی از کشورهای آن همچون ایران، ترکیه، مصر و مالزی توانستند پیشرفت زیادی در بخش گردشگری داشته باشند. هدف از این نشست‌ها استفاده از تجربیات کشورهای عضو در بخش گردشگری است.
بدون شک گردشگری میتونه علاوه بر رشد اقتصادی به افزایش همکاری فرهنگی ملت‌های مسلمان هم کمک کنه، مخصوصا اینکه بدونیم همه کشورهای مسلمان روی مسائلی مثل غذای حلال دغدغه مشترک دارند. عیساک عبدالقادر امام، دبیر کل سازمان دی 8: This meeting
affirmed that they are going to implement. یکی از کلیدی ترین تفاهمات صورت گرفته در این نشست برگزاری نشست های سالانه در سطح وزرای کشورهای عضو دی 8 با هدف تقویت همکاری در بخش کشاورزی بود.
در این نشست همچنین اعلام شد که دیپلماسی گردشگری به عنوان بهترین ابزار برای مقابله با تمامی چالش ها از جمله افراط گرایی، تروریسم و تجاوز شناخته میشه. از ایران هم عزت الله زرقامی، وزیر وقت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران، به اجلاس رفته بود. ایران یک پیشنهاد داشت که تصویبم شد.
یکی از مهمترین پیشنهادهای ما در واقع انتخاب شهر گردشگری برای کشورهای عضو بود که مورد قبول اجلاس قرار گرفت و چند دقیقه پیش در بیانیه پایانی اجلاس قرائت شد و به اتفاق آرا تصویب شد. فرصت مناسبی است برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشورهای عضو، برندسازی، رقابت سالم بین این کشورها که یک شهری رو به عنوان شهر گردشگری معرفی کنند.
کشورهای عضو سازمان D8 با 1,200,000,000 نفر جمعیت میتونن با تقویت گردشگری نقش بسزایی در رشد همه اعضا داشته باشن. اما فناوری‌های نوین هم یک دغدغه مشترک این گروهه. 3 سال قبل در ترکیه جایزه‌ای در خصوص فناوری نوین ایجاد کردند که یک شرکت ایرانی برنده اون شد. دکتر میلاد سردخانلو، رئیس مرکز توسعه تجارت و فناوری ایران، در این نشست حضور داشت.
جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه اثبات کنه نقش خودش رو در به عنوان یک کشور پیشران و به عنوان کشوری که در سطح اول تقویت فعالیت فناورانه رو حرکت میکنه، برای اینکه کشورهای اسلامی رو تشویق کنه به اینکه روی پای خودشون بایستن و خودشون باور داشته باشن و بدونن که با همکاری با همدیگه میتونن آینده درخشانی رو برای خودشون و سایر کشورهای اسلامی رقم بزنن.
شرکت دانش بنیان تولید ماشین‌آلات و الیاف نانو از ایران به همراه شرکتی از کشور مالزی تونست جایزه بهترین شرکت انتقال فناوری رو کسب کنه. این نوع همکاری ها بسیار جدیده و قطعا هر سال جنبه های جدیدی از اون کشف میشه. همون موقع دکتر حسن ماندال، رئیس سازمان علوم و فناوری ترکیه، گفته بود
تعداد طرح‌های ارسالی نسبت به سال گذشته 2.5 برابر شده، اما باز کافی نیست. مطمئنم این طرح‌ها چند برابر خواهند شد، چرا که کشورهای اسلامی D8 ظرفیت بالقوه زیادی در این زمینه دارند.
قبلا هم در تهران گروه‌های علمی و فناوری با هم جمع شده بودند و نتایج عینی اون مشخص شده بود. چند مورد قرارداد و فروش تجهیزات و انتقال فناوری جز موفقیت‌های این گروه بوده.
تلاشی که ما در کشور می‌کنیم که ظرفیت‌های صادرات و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری که می‌تونن 7 کشور دیگه در جمهوری اسلامی ایران داشته باشن و همچنین ظرفیت صادرات کشور خودمون به 7 کشور دیگر رو در طی سال معرفی بکنیم.
ما با برند مورد تقاضای شرکت اندونزیایی این محصول رو تولید میکنیم و این یکی از نمونه های خوب همکاری بین کشورهای D8 میتونه باشه.
البته این قرارداد فقط قرارداد فروش نیست و بعد از در واقع یک سری اتفاقات تکنولوژی و فناوری هم به اندونزی، به طرف اندونزیایی انتقال خواهد داده شد. این موضوع قرارداد صرفا برای اندونزی نخواهد بود و یک سری کشورهای اطراف اندونزی هم در آینده بهره مند از این موضوع خواهند شد.
اما از سال گذشته که جنگ غزه شروع شد، حساسیت‌های سیاسی اجلاس گروه 8 هم بیشتر شد. در تابستان امسال به همین منظور وزرای خارجه این گروه دور هم جمع شدند.
نشست سازمان همکاری اقتصادی 8 کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به D8 امروز در استانبول آغاز شد. این نشست با موضوع بررسی تحولات غزه و به دعوت وزیر خارجه ترکیه برگزار می‌شود.
از ایران دکتر باقری کنی، سرپرست وقت وزارت خارجه، به اجلاس رفت. اون هم با هدف مشخص.
برای اولین بار بود که گروه D8 یعنی 8 کشور در حال توسعه اسلامی در سطح وزرای خارجه درباره موضوع غزه به طور خاص یک نشست تشکیل دادن. این نشست نقطه شروع نقش آفرینی D8 در قبال موضوع فلسطین هست و تقریبا در نهایت قرار بر این شد که دبیر کل این سازمان که مقرش در ترکیه هست موضوع نشست رهبران گروه دی‌8 رو در آینده نزدیک مورد پیگیری قرار بده.
ظاهراً اون موقع مصوبات خوبی هم تصویب شد و ایران یک بار دیگه بر همکاری کشورهای مسلمان برای حل مسئله تاکید کرده بود. بعد از چند ماه حالا که دوباره در قاهره همین اعضا دور هم جمع شدن و البته مسائل کمی پیچیده تر شده، باز باید روی همکاری مشترک تکیه کرد. سرمایه گذاری روی جوانان و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، شکل‌دهی اقتصاد آینده به عنوان موضوع محوری این نشست تعیین شده. اما اوضاع فلسطین و سوریه هم در اجلاس به طور جدی دیده شد. داریوش سفرنژاد، کارشناس بین‌الملل:
به هر حال محمود عباس به عنوان کسی که نماد حکومت خودگردان در فلسطین هست، نماد فلسطین محسوب میشه در مجامع بین‌المللی. ایشون هم دعوت شده به نیت اصلی حضور در همون اجلاسی که شما فرمودید. به هر حال امروز مسئله اول در جهان اسلام بحث فلسطین و غزه هست، در کنار اون بحث‌های مرتبط با حوادثی که اخیراً در سوریه و منطقه رخ داد. همه اینا حائز اهمیت، خب خودتون میدونید، یکی از کشورهایی که در این گروه حضور داره خودش متاسفانه در حوزه بحران آفرینی در بحث سوریه نقش جدی داره. به هر حال این هماوردی‌ها، این هم هماندیشی‌ها، دور هم جمع شدن‌ها، همپوشانی‌هایی رو در پی داره، میتونه مؤثر باشه در ترسیم روند پیشرو.
اگر بتونیم اسلام رو محور گفتگوهای مشترک کنیم، قطعاً همه کشورهای منطقه از اون سود میبرن. این وحدت میتونه آینده پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم رو هم تضمین کنه.
عالی جنابان، حضار گرامی، قبل از شروع بحث در ارتباط با تحولات اخیر در منطقه غرب آسیا و تغییرات رخ داده مایلم اشاره کنم. بیش از 14 ماه است که منطقه غرب آسیا و بالاخص غزه و جنوب لبنان و اینک کشور اسلامی سوریه دستخوش حملات گسترده رژیم غاصب اسرائیل قرار دارند. کشتار بیرحمانه غیر نظامیان و به خاک و خون کشیدن از زنان، کودکان و افراد آسیب دیده از جنگ و ترور گسترده، ابعاد جدیدی از اهداف نامشروع آن در گسترش ناامنی را آشکار ساخته است. و اینک وظیفه شرعی، حقوقی و انسانی ماست تا با همگرایی بیشتر و اتخاذ اقدامات عملی‌تر، دقیق و فوری مانع از ادامه آسیب بیشتر عزیزانمان در مناطق بحران زده شویم.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة، صدای استقامت. چادر پیروزی پیروزی.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، خیلی متشکریم از همراهیتون. به لحظه های ملکوتی اذان مغرب البته داریم کم کم نزدیک میشیم و خدمتون عرض کنم که اذان ظهر امروز